در نمیاد که موسی به اینا گفته بود من دقیقاً 30 روز دیگه برمیگردم. خدا به موسی گفته بود 30 روز وعده ماست و وعدنا موسی 40 30 لیله. خدا به موسی گفته بود 30 روز وعده ماست. بله این نمیاد تو ذهن ما که موسی به اونا گفته بود خب میرم یه ماه برمیگردم دیگه. ولی واقعا این آیات همین رو میخواد بگه. خب اگه همین رو میخواد بگه، حالا این اصلا چه نکته‌ای توشه، چه موضوعیتی توشه که بخواد بگه؟ چه مسئله‌ای داره؟ خب اگر همین رو می‌خواست بگه چرا همین رو نگفته؟ این چه تعبیریه؟ علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اینجا چیکار است؟ افطال علیکم العهد، کدوم عهد دقیقاً؟ اما نکته اینه بعد از تمام این حرفا موسی یک کلمه داره که آقا چیکار کردید بنی اسرائیلیا؟ فاخلفتم موعدی. همین فهم اینجا میاد دیگه که این بود یا این بود یا این بود که این فهم اینجا اینه دیگه که نتیجهش این شد که پس اینجا به این معناست دیگه فاخلفتم موعدی، خلف وعده کردید با من. موعد اینجا به معنی دقیقا معنی خود وعده است. موعد میتونه زمان وعده هم باشه ولی چون ما یا مکان وعده هم باشه ولی ما چون زمان و مکان خاصی اینجا نمیبینیم، موعد اینجا از نظر لغتی میشه خود وعده. فاخلفتم یعنی خلف، همون میگه خلف وعده، همون عهد شکنی، وعده شکنی. فهم که آمده دقیقا معلومه که داره حرف آخر رو میزنه. بنابراین بعد از تمام این احتمالاتی که موسی داد خدا به شما وعده نداد، چی شد؟ خواستید به غضب خدا برید؟ یا عهد طول کشید؟ که چه کردید؟ فاخلفتم موعدی کردید؟ اخلفت و موعدی کردید؟ گرفتید مطلبو؟ پس از نگاه موسی اگر در یک کلمه بخوایم بگیم بنی اسرائیلیا چی کار کردن؟ یک کار کردن، خلف وعده. اینجاست که یک سؤال سنگین در مقابل ما قرار میگیره، خلف کدوم وعده؟ چه وعده‌ای؟ چه وعده‌ای؟ تا این سوال جواب ندیم چی داریم میگیم؟ خلف کدوم وعده موسی داره میگه؟ نظر شما چیه؟ خلف کدوم وعده؟ فاخلفتم موعدی. گفتم موسی تو بهش وقتی خاطراتشو تعریف میکنه یا اگر تو این دنیا باشه مصاحبه مطبوعاتی میکنیم یا آقای موسی در یک کلام بگو بنی اسرائیل چه کردن در قصه سامری؟ بنی اسرائیلیا چه کردن؟ نگفتید در یک کلمه بگو فتنه سامری چه بود؟ نه، در یک کلمه منداریم داجع به زلع بنی اسرائیلی ها حرف میزنیم. در یک کلمه بگو بنی اسرائیل چه کردن در فتنه سامری؟ میگه خلف وعده، قرار رو شکستن، عهد رو شکستن. قرار ما این نبود، قانون رو شکستن. خیلی نزدیکه بهش ها. کدوم قرار؟ کدوم عهد؟ کسی ایده‌ای داره بگه؟ چی؟ برخی‌ها این احتمال دادن و این یکی از اولین احتمالاتیه که به ذهن میاد ولی علامه خیلی این احتمال رو نمیپذیرن و من فکر میکنم که احتمال بیشتری در ذهنه که این رو هم در بر میگیره بدون اینکه منحصرش کنیم به این دیگه. ولی خب این احتمال خیلی معقولیه، منتها از خود آیات این موضوع در نمیاد. ما باید فقط حدس بزنیم که گویا موسی لااقل به طور صریح در نمیاد. عهدی هم نیست، افطال علیکم العهد،
این که من رفتم خیلی طول کشید که زده زیر خودت.
آره، آره. نه، آیا خیلی طول کشید؟ آها.
یعنی در واقع خب یه خورده به ما آدرس میده که یه خورده این قضیه در واقع
درسته. ولی حالا اون عهد چیه؟ آره، خب این عهد چیه حالا؟ اینا چی شکوندن؟ کدوم خلف بعد رو کردن؟ بله. درسته. درسته، این خوبه. این خوبه. این خوبه. این واسه همینم اون مفسرینم هم همین مطلب با همین استدلال گفتن. ولی سوال همچنان اینه که خب چرا اینجا همین مطلب رو نگفت؟ این کدوم عهده؟ که بعدم با الف و لام داره درباره‌اش صحبت میکنه. آیا در آیات دیگه عهدی وجود داره که بتونیم بهش اشاره کنیم؟ چی؟ حالا خیلی رفتی عقب دیگه، این وسط مسطا هیچ خبری نیست؟ که چی؟ خب این هم نزدیک به همون حرفه، حرف خوبی هم هست، اینا واقعا تفاصیل خوبیه. میخوام بنام کسی ایده دیگه ای نداره؟ چی؟ این هم یک تعبیره خوبه دیگه؟ این هم خوبه، این هم خوبه دیگه؟ خب من اجازه میخوام زیاد در این باره توضیح ندم، به عنوان یک تمرین مستحب، حالا دیگه واجبم نمی کنیم اول سالی، به عنوان یک تمرین مستحب از شما بخوام که خودتون برید قرآن رو بخوانید، مخصوصا آیات بنی اسرائیل رو بخوانید، ببینید چه تفاصیل دیگه ای از این عهد میشه داشت. تمام اینا هم که گفتید درسته، عهد خلافت موسی حرف درستیه، با همین تفسیر، با همین استدلالی که گفتن حرف معقولیه. دین خودش یک عهده، نه عهد ازل. آیات سوره احزاب هم یادتونه دیگه، از اخذ میثاقکم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. دین اصلا عهد انسان و خداست. در مناسک حج هم دارید که اصلا حج بیعت با خداست، استلام حجر بیعت با خداست. دین یک عهده، یک معاهده است که البته اینجا باید حالا یک حرف فلسفی ساده ای زد که ما دقیقاً به چه دلیل، با یه تحلیلی باید کرد که در بیاریم که به چه دلیل دین یک عهد بهش میگیم. و وقتی این تحلیل رو کردیم و معلوم شد چرا قرآن و چرا اسلام به دین میگه عهد، قرار میان انسان و خدا، یا قرار میان عرض کنم که انسان و خودش حتی، اون وقت مسئله خیلی عمیق‌تر میشه. تتقاو همینه. حالا به یک تعبیر کسی میتونه بگه، میتونه بگه که اصلا طغیان نکردن در نعمت، این خودش هم یکی از ابعاد دینداریه دیگه، خود دینه. آیات دیگه ای هم هست که به شما کمک میکنه، مثلا در سوره بقره، جای خانم مشکون خالیه الان، ایشون به صورت لایف برای ما معجم میشدن، ولی اون آیه در سوره بقره ببینید، یا بنی اسرائیل فعوفو به عهدی اوف به عهدکم، یادتون میاد؟ سالها بعد در زمان پیغمبر اسلام خداوند وقتی با بنی اسرائیل داره حرف میزنه میگه به عهدتون وفا کنید تا من به عهدم وفا کنم. اوف به عهدی، فاوفو به عهدی، اوف به عهدکم. پس معلوم میشه احتمال ما میدیم که همه اینا درسته، ولی در دل یه عهد خیلی عمیق‌تری جا میگیره که خدا بعدها هم به همین عهد اشاره میکنه به بنی اسرائیلیا. در زمان نزول قرآن اشاره میکنه به این بنی اسرائیلیا که به عهدتون وفا کنید تا به عهدم وفا کنم با شما. خیلی آیه کلیدیه، اوف به عهدکم، اوفو به عهدکم، اوف به عهدی، اوفو به عهدکم، همین چیز. اما اوایل سوره بقره است. بله 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 بله. حالا بذارید من دیگه میخوام در این باره زیاد توضیح ندم دیگه، میخوام شما خودتون به این آیات توجه کنید و یاد بگیرید فهمیدن قرآن رو و تأمل در قرآن رو. اما من میخوام برگردم به این جمله موسی که در قضیه سامری قضبان اسفا آمده پیش قومش و داره میگه علم یعیدکم ربکم وعدن حسنا. بعد دو تا جمله دیگه میگه که اون دو جمله دیگهش واضحاً فقط داره توبیخ میکنه، میگه کار شما یکی از این دو معنا رو داشته. بخوام واقعیتشو بگم چی؟ آقای اون تصمیم گرفتید که غضب خدا به شما حلول کنه کاری که شما کردید، یا حالا دیگه خیلی خوشبینانه میخوام باهاتون رفتار کنم، هر کی خوابش میاد آب صورتش بزنه. حالا میخوام خیلی خوشبینانه با شما برخورد کنم چی شد؟ من دیر که حالا افتال علیکم العهد نگم من دیر کردم. عهد طول کشید. اینا همه توبیخه. اما اون جمله قبلی توبیخ توش هست. اما به نظر میاد حرف خیلی اساسی داره میزنه. انگار اون جمله قبلی میخواد بگه، چون میدونید این دو جمله بعدی افتال علیکم العهد که انگار موسی میخواد بگه خیلی بیجا کردی که فکر کردی عهد طول کشید. نمیخواد بگه چون عهد من واقعا طول کشید، راست میگید، شما حق داشتید این کارو بکنید. نخیر طول نکشید که شما یه همچین کاری بکنید. جمله بعدی هم همینه. هیچ گوساله‌ای نمیاد بگه بله من این کارو کردم چون دلم میخواست که غضب الهی در من حلول کنه. این کاری که نمیکنی، حرفم بی‌ربطه. یعنی جواب این دو تا سوال واضحا منفیه در گفتگویی که موسی داره با اینا میکنه. اما اون جمله قبلی درسته که توش توبیخ هم هست، ولی انگار یه حرف دیگه داره میزنه. علم یعدکم ربکم وعدا حسنا. اینجام صحبت از وعده است که اینو ذهن ما رو میبره. این وعده هستش که موسی آخر این جمله هم داره به همین وعده اشاره میکنه که فخلفتم موعدی. و احتمالا همین وعده هستش که از نظر بنی اسرائیل طول کشیده، چون قاعده مطلب اینه که موسی در این جمله ای که داره میگه این مطالب به هم دیگه مربوطن دیگه. این وعدن حسنا به این تفعفت حال علیکم العهد به این فخلفت و موعدی، اینا دارن به یک چیز اشاره میکنن قاعدتا. و اگر غیر از این باشه جوری دور از فصاحته، مگر اینکه بگی موسی انقدر عصبانی بوده که جمله های نامرتبط به هم دیگه میگفته، که به نظرم این موسی خیلی عصبانی بوده، ولی عمرن اگر بخواد جمله نامرتبط بگه. پس این سه تا عهد رو به هم بچسبونیم. این علم یعیدکم ربکم وعدا حسنا اینجا چه نقشی داره؟ همه سوال اینه موسی چی میخواسته بگه؟ این سوال من. کسی ایده ای داره؟ خب به این سوال فکر کنید و اجازه بدید من در آستانه سال 91 درسمو به موقع تمام کنم. واقعا به این سوال فکر کنید. به قدری این سوال، سوال که نه، جوابش به قدری به نظر من زیباست و تکون دهنده که من که خودم دیشب، یعنی واقعا شما که غریبه نیستید، من دیشب تا دیشب، من حتی هر جا با خودم میرفتم این هفته های اخیر، این یک ماه گذشته اقلا، سعی میکردم این کتاب با خودم ببرم و تا فرصتی اگر بود همش فکر میکردم که این آیات چیه؟ موسی با بنی اسرائیل چی گفته واقعا؟ و اینو که بفهمیم ابعاد فتنه سامری معلوم میشه. اما اعتراف میکنم تا همین دیشب من واقعا جواب به درد بخوری تو ذهنم نبود. این احتمالاتی که شما میگید البته بعضیاش بود، ولی دنبال یه چیزی بودم که اینا با هم بچسبونه، همه رو با هم همچی کامپکت به ما بگه و همه اینا رو جواب توضیح بده و جواب بده برای ما. مخصوصا این تعبیر علم یعدکم ربکم وعدا حسنا. من میفهمم موسی چی میگه، هم میفهمم وعده حسنای الهی به بنی اسرائیل یعنی چی، هم میفهمم که این توبیخی که موسی میکنه یعنی چی، ولی در قضبان اسفا در ماجرای فتنه سامری این حرف چی میخواد موسی باهاش بگه؟ اینه که ابعاد این فتنه رو معلوم میکنه. برای راهنماییتون عرض میکنم که واقعا آه از نهادتون بلند بشه، از نهاد من که بلند، همون یو میخواد بگه که اینشون همیشه میگن، همون سکولاریزمه. اما چجوری؟ علم یعدکم ربکم وعدا حسنا. چجوری؟ چیه منظور موسی؟ خیلی به نظرم این سوال کلیدیه و جوابش تکون دهنده و هیجان انگیز. من که به هیجان اومدم دیشب در مجلس اعضای دختر پیامبر نشسته بودم، یعنی افتخار داشتم که ما رو راه دادن، من کمتر از سگ رو راه دادن که توی همچون مجلسی بشینم. و این کتاب جلوم بود، یه گوشم به صحبت‌های گوینده بود، یک نگاه هم به این کتاب بود. تا وقتی که چراغ خاموش نشده بود میشد به این نگاه کرد. هی با خودم فکر میکردم که اگر امشب تو این مجلس من نتونم جواب این سوال رو پیدا کنم، جواب سوالی که جواب سوال همون مجلس دیشبه، گفتم اول درستم دیگه، فتنه سامری یعنی فتنه سقیفه. بنابراین من اگر اینو برده بودم اونجا میخوندم فقط برای این بود که، یا نه فقط، ولی یکی از دلایل مهمش این بود برای من که میخوام بفهمم که امشب برای چی اومدم اینجا نشستم. و خودم میگفتم اگه امشب و اینجا نفهمم تو خونه خدا و تو این مجلس نفهمم، کجا باید بفهمم؟ تو همین حیص و بیس بودم که جوابهایی به ذهنم رسید و در کنار همین المیزان یاد داشتش کردم. شما فکر کنید به مسئله. من جلسه بعد توضیح میدم که به نظر خودم خیلی هیجان انگیزه. اما اجازه بدید که دیگه این جلسه اول شعر خونده باشیم. به من دل بدید، نمیدونم چقدر از این شعر رو میتونم بخونم. اونایی که مجبورن برن خب برن دیگه، هر کی اون خانم مرادی بود و خانم نازمی و اینا، اگه مجبورید برید برید، اگر میتونید بمونید که خودتون میدونید دیگه. میری دکتر؟ میری ها برو بود. منم نمیدونم تا 6:30 چقدر فرصت میکنم این شعر رو بخونم. فقط یک اشاره بکنم. خب این شعر به نظر من انقدرها شعر نیست، یعنی نظم بیشتر تا شعر. نظمه، من واقعا نظم رو شعر نمیدونم. شعر یعنی صور خیال، یعنی صورت‌های خیالی که حالا نمونه‌های کلاسیکش میشه استعاره و تمثیل و فلان و این حرفا. ابیات محدودی از این شعر یا از این نظم به نظر من شعر به معنی دقیق کلمش. اما تعجب میکنم نظمی اینقدر ناشعر، اما اینقدر تا جایی که من احساس میکنم اینقدر دلنشین و صمیمی. به همین دلیل من اسم اینو هم گفتار خودمون میذارم، اما گفتاری که یه ذره منظوم شده، همون حرف زدنه که حیفه. لااقل یک بار در عمرمون میتونیم این نظم رو با هم بخوانیم، که همش هم نظم نیست و بعضیاش هم شعر البته، ولی میتونیم یک بار در عمرمون بخونیم. اونم همین امروزه که روز شهادت، به روایتی روز شهادت فاطمه زهرا. فقط میخوام یک جمله رو قبلش بگم. عجیبه که این عبارات در عین اینکه خیلی سنگینه و خیلی بزرگه، اما اینقدر دلنشین و پذیرفتنی است. و دوست دارم روی این جمله تاکید کنم که این عبارات خطاب به یک زنه، خطاب به یک دختره در تاریخ بشریت. پذیرفتنیه و در این حال بزرگ و پذیرفتنیه. واقعا ما اینجوری فکر میکنیم درباره فاطمه زهرا و مقام یک زن رو این مقام میدانیم. مقام یک زن رو این مقام میدانیم. من روی این زن بودنش میخوام تاکید کنم. ما مسلمون ها، ما شیعیان چنین پروازی رو و چنین مقام وجودی رو برای زن متصوریم، بدون اینکه حتی خم به ابرومون بیاد یا حتی یه ذره احساس سنگینی بکنیم توش، با اینکه خیلی کلمات بزرگی هست. منزلت زن اینجاست در فرهنگ ما، شک نکنید. و بذارید من اشارت کنم این عبارات رو، این مثنوی رو تقدیم کنم به خانوم هایی که تو کلاس ما نشستن و امروز اکثریت هم دارن در مقایسه با آقایون. بذارید به شما تقدیم کنم، واقعا به شما باید تقدیم کرد اینا رو. منزلتی که شما میتونید داشته باشید درست در بطن اندیشه دینه، این منزلته، این مقامه، این عروجه، این جایگاهه، بالاتر از پیغمبرا. اینو که من میفهمم، این مثنوی رو میفهمم، که میفهمم که تا حالا درست نفهمیده بودم. وقتی پیامبر میگفت بهشت زیر پای مادرانه، البته بهشت زیر پای اسب مجاهدان هم هست. ما دو تا روایت داریم در مورد بهشت زیر پای کیه. بهشت زیر پای دو طایفه است، زیر پا، زیر دست نمیدونم، ولی دست کم زیر بهشت زیر پای دو طایفه است. یکی زیر پای اسب مجاهدانه، امثال همت یا چمران، و دوم زیر پای مادرانه. مادر، اینا رو دست کم نگیرید. من دیگه فرصت نیست درباره موضوع توضیح بدم، ولی دلم میخواد یه وقتی ساعت‌ها حرف بزنم درباره مسئله زن و جایگاه زن در دین و در تبلیغاتی که در دنیای امروز هست. بذارید دیگه فرصت نیست، حیف میشه. من فقط همین ابیات رو بخونم و تقدیم می‌کنم به خواهران عزیزم که مفتخرم به حضورشون در این کلاس و ازشون بخوام و از همه بخوام، البته اگر از این ابیات لذت بردن، امشب که شب جمعه است، این سگ روسیاه رو، این برادر گناهکار خودشون رو هم از دعا فراموش نکنند. شاعر شعر یک کسی به نام آقایی که اسم خودش رو گذاشته میسم. حالا اگر برسیم به بیت آخرش که اسم خودش رو آورده، لازم بود که اینو بگم، ولی احتمالا نمیرسیم چون یک کمی مثنوی طولانیه. ای بهشت قرب احمد فاطمه، ای بهشت قرب احمد، نه بهشت معمولی پیامبر، بهشت قرب پیامبر که بالاترین شخصیت تاریخه. اونجایی که پیامبر مقرب به خدا میشه، بهشتش میشی تو. یکم عبارت ها رو دقت کنید، خیلی سنگینه ولی خیلی خیلی راحت برای ما پذیرفتنش. این یعنی مقام زن. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، عالم خاکی عالم خاکی محیط قربتت، آفرینش گشت گم در تربتت، کاروان دل روان در کوی تو، قبله جان محمد روی تو، عصمت حق کوثر پیغمبری، بلکه زهرای محمد پروری، مشعل شبهای احیای علی، نقش لبخندت مسیحای علی، لبخند توی که علی رو زنده میکنه، خانه کوچک پناه عالمت، عمر خلقت یک دم از عمر کمت، عمر تو بالاتر از ارض و سماست، 18 سالت اگر خانم خطاست، گرچه در این گردش لیل و نهار، زیستی با خاکیان 18 بهار، اولین نور آخرین روشنگری، هم ازل را هم ابد را مادری، خلق عالم خلق عالم سائل و روزی خورد، لیف خرما وصله های چادرت، ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر، وحی بی ایثار تو کامل نشد، هل عطا بی نام تو نازل نشد، آن که خاک مقدمش جان همه، پیامبرو میگه آن که خاک مقدمش جان همه، گفت جان من فدای فاطمه، ای که در تصویر انسان زیستی، کیستی تو کیستی تو کیستی، فوق هر تعریف و هر تفسیر هم، پاکتر از آیه تطهیر هم، ای سجود آورده بر پای تو سر، ای خدا هم از نمازت مفتخر، مرتضی را محو صحبت کرده ای، غرق در دریای حیرت کرده ای، مدح تو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، آفرینش مانده حیرانت بسی، به که نشناست مقامت را کسی، بیم دارم هر که بشناسد تو را، در مقام بندگی خواند خدا، ای دو عالم قبضه ای در مشت تو، وی زمام خلق در انگشت تو، انبیا را رهبری کن فاطمه، اولیا را مادری کن فاطمه، خاک را فیض تو آدم می کند، فدعت اعجاز مریم می کند، بر در بیتت، بر در بیتت مقام قمبری نیست کم از رتبه پیغمبری. بر در بیتت مقام قمبری، یعنی کنیز خونه تو بودن کمتر از پیغمبری نیست. بر در بیتت مقام قمبری نیست کم از رتبه پیغمبری. آسمانی ها مسلمان تو هند، بنده مقداد و سلمان تو هند. آنچه هست و نیست فیض عام توست، خوشترین ذکر امامان نام توست. اینا روایات داریم، ائمه میگفتن ما در اوج سختی ها به مادرمون پناه میبریم و متوسل میشیم. از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، خلق عالم بر درت استاده اند، انبیا در محضرت استاده اند. سائل بیت گلینت عالمی، بسته نبود باب احسانت دمی. ای گدا با کوه غم خرسند تو، حل صد مشکل ز گردن بند تو. حکایت اشاره به اون حکایت معروف داره که حالا یه وقتی بعدا براتون میگم اگه نشنید. ای مهار ناقعت زلف افاف، اینم اشاره به یه روایت دیگه داره. پیرهن بخشیده در شام زفاف، اینم اشاره به اون حکایت داره که پیرهنشو در شام در شب عروسی بخشید. شنیدید دیگه؟ افرا نازم که گرد بسترت، قاتلت هم نیست نومید از درت. سینه تو جنت پیغمبر است، دامنت تا صبح محشر کوثر است. عیسی از لطف تو صاحب دم شده، آدم از خاک رهت آدم شده. اخترانت جمله ماه عالمند، دخترانت خوبتر از مریمند. دست بوس قنبرت فرزانگی، خاک پای فزت مردانگی. از شب میلاد تا آخر نفس، مصطفی یک دست را بوسید و دست. مصطفی یک دست را بوسید و بس. آن همه دست خدا دست تو بود، ای بران لب ها و دست تو درود. زهره و ام النجوم الظاهره، رازیه مرضیه زهرا. زهره و ام النجوم الظاهره، رازیه مرضیه زهرا طاهره. خاک مشتاق سجود فزت، کل قرآن در وجود فزت. تا ابد بادا سلام از داورت، بر تو و دامان زینب پرورت. مرغ جان را آشیان در بام تو، نقش قلب آفرینش نام تو. ای خدا را کلک قدرت در کفت، نام ما را ثبت کن در مصحفت. عقل کل از کل هستی شد جدا، تا 40 شب کرد خلوت با خدا. این 40 شب در سرش شور تو بود، بحر استقبال از نور تو بود. چون تو ذات کبریا گوهر نداشت، از محمد دوستی بهتر نداشت. بهترین گوهر ز گوهر آفرین، هدیه شد بر شخص ختم المرسلین. دید پیغمبر بهای این گوهر، باشد از دریای هستی بیشتر. تا به شکر این گوهر گوید سپاس، گشت تا جوید یکی گوهرشناس. دید قدر این گوهر را در زمین، کس نداند جز امیر المؤمنین. جز علی کفی بر این گوهر ندید، مشتری زین مشتری بهتر ندید. تو رسول الله شویت بلحسن، تو رسول الله شویت بلحسن. هر سه یک جانید با هم در ستن. پس توی ای عرش حق را قائمه، هم محمد هم علی هم فاطمه. گر علی عالی اعلا نبود، بر تو چون ذات خدا همتا نبود. ای امیر المؤمنین حیران تو، کیست تا گوید سخن در شان تو. مسجد الاقصای دل پروانت، کعبه مشتاق طواف خانت. در طواف خانت افلاکیان گوی سبقت بردند از خاکیان، خانه دیوار و سخت آن زگل، خشت خشتش از محمد برده دل، خاک آن با خون دل آمیخته، در حیاتش یک جهان جان ریخته، خاک نی رشک گلستان خلیل، آب بارانش سرشک جبرائیل، آستان آن صفا بخش صفا، حجره اش معراج روح مصطفی، آسمان آورده بر بامش پناه، سر زده در آن دو خورشید و دو ماه، مطبخش را روفتند از زلف حور، و از تنورش می رود در عرش نور، اختران شمع دل افروز شبش، کوثر و ساقی کوثر صاحبش، عالمی پروانه و این خانه شمع، آفرینش گرد آن گردیده جمع. شوخی نگیرید، در حدیث کسا شما میخوانید پیغمبر خداوند به جبرئیل گفت برو تو این خونه ببین چه خبره، همه هستی تو این خونه است. بعد جبرئیل از پیغمبر از خداوند پرسید کیه تو این خونه؟ خدا گفت هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. عالمی پروانه دل در این عالمی پروانه و این خانه شمع، آفرینش گرد آن گردیده جمع، دل در این کاشانه تسکین یافته، هل عطا زین خانه آزین یافته، برتر از افلاکیانی فاطمه، از چه بین خاکیانی فاطمه، آسمانی ها تو را نشناختند، چون زمین را زادگاهت ساختند، از چه رو ای برتر از افلاکیان، سایه افکندی به فرق خاکیان، خانه گل جایگاه حور نیست، تیرگی را نسبتی با نور نیست، ماز تو اما تو از ما نیستی، کیستی تو؟ کیستی تو؟ کیستی؟ در تو تشریف خدایی یافتم، اقتدار کبریایی یافتم، چون ببیند چشم احساسم تو را، با کدامین عقل بشناسم تو را، بشکن از مرغ عروجم بال و پر، تا نگیرم اوج از این بیشتر، باید اینجا لال و کور و کر شدم، ورنه یا دیوانه یا کافر شدم، گرچه عمری در پناهت زیستیم، آن که بشناست تو را ما نیستیم، با وجود آن همه نعت سپاس، ناشناسی ناشناسی ناشناس، باید اینجا لب فرو بست از بیان، روز محشر قدر تو گردد عیان، شمع جمع اهل محشر چهره توست، مهر هر پرونده مهر مهر توست، جز تولای تو دستاویز نیست، بی تو رستاخیز رستاخیز نیست، دستگیر خلق در محشر تویی، منجی و بخشنده و داور تویی، نار زندانی شود در بند تو، خشم گردد مهر با لبخند تو، شعله های خشم باغ گل شوند، رعدها آوازه بلبل شوند، حق به محشر محور جودت کند، آنقدر بخشد که خوشنودت کند، محشر از فیض تو گلباران شود، عف مشتاق گناهکاران شود، صحنه محشر همه پابست توست، اختیار نار و جنت دست توست، مهر تو روز قیامت هست ماست، ریشه های چادرت در دست ما، روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است، بی کسیم و جز تو ما را نیست کس، روز با نفسا تو را داریم و بس، ای ره جنت زباب رحمتت، نام ها را شست آب رحمتت، زشتی افعال ما را خاک کن، نامه اعمال ما را پاک کن، از کرامت در جبین ما همه ثبت کن هازا محب الفاطمه. خب اجازه بدید من سخنم رو تمام کنم. من وسطهای صفحه هفتم از این شعر بودم. اگه از من میپرسید قسمتهای بسیار زیباترش مونده، ولی کل این مثنوی که میبینید، حالا دیگه قضاوت با شما، اینجوری که من دارم میبینم 18 صفحه است که من 7 صفحه شو برای شما خوندم. اگر عمری بود و توفیقی بود یه روز دیگری بقیه صفحات این مثنوی رو هم با هم مرور میکنیم. امشب شب جمعه است. خیلی التماس دعا دارم از تک تکتون، از همتون. خیلی زیاد بچه ها، خیلی زیاد. شما امشب ایدیه ما رو بدید تا منم انشالله جلسه بعد ایدیه شما رو بدم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.